ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که شورای علما و شورای صلح افغانستان از موقف امام مسجد نبوی در رابطه با صلح افغانستان استقبال کردند. مطالب دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه هفته وار به نشر میرسد. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. در حمله طالبان مسلح در ولایت فرا چندین سرباز افغان کشته شدند. روند انتقال حجاج افغان آغاز شده و تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. و ایالات متحده آمریکا عملیات بر مبارزات انتخاباتی در پاکستان را شدیداً محکوم کرد. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. یک مقام محلی ولایت فرا می گوید در نتیجه حمله شورشیان مسلح بالای یک پست تلاشی در این ولایت حداقل 11 سرباز افغان کشته شدند. محمد ناصر مهری سخنگوی ولی فرا به خبرگزاری های فرانسه و آلمان گفته است در این رویداد در ولسوالی بالا بلوک 4 سرباز دیگر زخمی شدند. به گفته آقای مهری در جواب نیروهای امنیتی افغان به حمله شورشیان مسلح 9 شورشی کشته و 13 تن دیگرشان زخمی‌اند. در یک رویداد دیگر در ولایت هلمند یک پلیس در نتیجه حمله انتحاری موتربم کشته شده. به گفته سخنگوی ولی هلمند در این رویداد 11 پلیس دیگر زخمی شده. تاکنون کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را نگرفته است. مقام ها در بدخشان می گویند عملات تهاجمی طالبان مسلح بالای ولسوالی ارغنج خای این ولایت از سوی نظامیان افغان عقب زده شده. نیک محمد نظری سخنگوی ولی بدخشان صبح امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان مسلح ناوقت دیشب از چند استقامت بالای این ولسوالی عملات تهاجمی را آغاز کردند، اما با مقاومت شدید نظامیان افغان روبرو شده و عملاتشان عقب زده شد. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. شورای عالی صلح افغانستان تاکید علمای جهان اسلام برای خاتمه جنگ در افغانستان و حمایت آنها از روند صلح را اثرگذار می‌داند. محمد امین وقاد عضو رهبری این شورا امروز برای رادیو آزادی گفت نشست اخیر علمای جهان اسلام و موضع‌گیری امام مسجد نبوی در مورد جنگ افغانستان می‌تواند صفوف جنگی طالبان را تضعیف کند. او گفت
به تکرار خصوصا به مسجد نبوی که در خپل تاثیر لري طالبان متوجه کیږي، افغانستان دولت متوجه کیږي.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت ارشاد حج اوقاف افغانستان میگوید امسال 30,000 افغان به خاطر ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی می شوند. فیض محمد مختار رئیس حج این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت روند انتقال حجاج شب گذشته آغاز و تا یک ماه دیگر ادامه دارد.
امسال 30,000 حاجی عازم عربستان سعودی میشن. سه پرواز ما به عربستان سعودی رفت و متباقیش هم میرد. پرواز ما یک ماه ادامه میداشته باشه از اول ذوالقعده تا آخر ذوالقعده و سه پرواز از ما رفت که پرواز اول کابل بود، دوم ما از هرات بود، سوم هم از کابل است و در مجموع میتونیم در حدود 900 حاجی ما ملخیر عازم عربستان سعودی شدن.
جزئیات را در ادامه شنیده می توانید. اکنون هم از منطقه و جهان، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا عملات هفته جاری بالای نامزدهای انتخاباتی و عامیان آنها در پاکستان را شدیداً محکوم کرد. در اعلامیه‌ای که دیروز از این وزارت نشر شد آمده است که این عملات تلاش‌های بزدلانه برای محروم ساختن مردم پاکستان از حقوق دموکراتیک آنهاست. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان گفته است که واشنگتن به مبارزه علیه تروریسم در مرزهای مناطق جنوب آسیا ادامه خواهد داد. از سوی دیگر اردوی پاکستان پس از عملات خونبار دیروز در آن کشور اعلان کرد که 371,000 سرباز را برای تامین مراکز رایدی انتخابات می‌گمارد تا انتخابات به گونه عادلانه و شفاف برگزار شود. پاکستان در 25 جولای سال جاری میلادی شاید برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود. در عملات دیروز پاکستان حدود 133 تن کشته و بیش از 230 تن دیگر زخمی شدند. وزیر خارجه روسیه میگوید جلسه روز دوشنبه آینده میان رؤسای جمهوری ایالات متحده آمریکا و روسیه در صورت میتواند موفق شود که منجر به باز شدن کانال های ارتباطی میان دو کشور شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در مصاحبه با تلویزیون آرتی کشورش گفت در صورت توافق برای بهبود روابط میان مسکو و واشنگتن ملاقات بین رؤسای دو کشور بسیار موفقیت آمیز خواهد بود. لاوروف همچنان افزود که روسیه آماده است تا هر گونه پرسش را در مورد اتهامات در پیوند به مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری 2016 میلادی آمریکا پاسخ دهد. این اظهارات را وزیر خارجه روسیه یک روز پس از آن گفت که دیروز اسرا محکمه آمریکا 12 تن از مقام‌های استخباراتی روسیه را رسماً به اک کردن کامپیوترهای حزب دموکراتیک در جریان انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح و شورای سرتاسری علمای افغانستان از موقف امام مسجد نبوی در مورد صلح افغانستان استقبال کردند. یک عضو شورای عالی صلح میگوید
در نماز جمعه و در مسجد نبوی ایتو یک پیغام نشر میکنه این صلح یک بود بنیادی اسلامی داره.
نظر یک کارشناس را هم در مورد مأثریت موقف امام مسجد نبوی داریم. برخی از اعضای ولی جرگه در مورد ناامنی در نقاط مختلف افغانستان نگرانی دارند. شماری از احزاب سیاسی در مورد نارسایی ها در پروسه انتخابات صحبت می کنند. صحبت ها با جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری و مقامات حکومت افغانستان در ترکیه دوام دارد. اولین کاروان حجاج افغان به سمت عربستان سعودی پرواز کردند. یک مقام وزارت حج اوقاف می گوید
امسال 30,000 حاجی عازم عربستان سعودی میشن. سه پرواز ما به عربستان سعودی رفت و متباقیش هم میره.
در نیمه دوم ساعت حقیقت چیست را داره؟
سلسی از این کمیشنرها از طرف کمیسیون محترم حقوق بشر افغانستان معرفی شدند که اونا طال را اسنادش را نشده بود بر ریاست جمهوری.
و همچنان برنامه هوای تازه را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان از سخنان اخیر امام مسجد نبوی استقبال کرده و حمایت وی را از گفتگوهای صلح در افغانستان اثرگذار میداند. محمد امین وقاد عضو رهبری این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت نشست اخیر جهان اسلام و موضع‌گیری امام مسجد نبوی صفوف جنگی طالبان را خواهد شکست. این در حال است که امام مسجد نبوی در خطبه نماز جمعه گفته است که باید خونریزی در افغانستان پایان یابد. نورالله شایان از کابل گزارش می‌دهد.
به دنبال حمایت امام مسجد نبوی از نشست اخیر جهان اسلام در عربستان سعودی، اکنون شورای عالی صلح افغانستان از تاثیرگذاری عمیق این سخنان بالای طالبان مسلح سخن می‌زند. محمد امین وقاد عضو رهبرین شورا روزشن و برادی آزادی گفت این صحبت ها نشان می دهد گروه هایی که دعوای اسلام را دارند پس باید مذاکره کنند نه جنگ.
این پیغام بانه ای را داره که اونا در نماز جمعه و در مسجد نبوی ایتو یک پیغام نشر می کنه این صلح یک بود بنیادی اسلامی داره و کسی که دعوای اسلام می کنه باید برای حل مسئله افغانستان رای مذاکره و رای صلح و رای مسئله مطارمیز را در پیش بگیره. ما استقبال میکنیم.
به گفته وی نشست اخیر جهان اسلام در عربستان و حمایت امام مسجد نبوی از این نشست تأثیر مستقیم در جبهات جنگی طالبان میگذارد و بسیاری جنگجویان این گروه جنگ را ترک خواهند کرد. و یفزود نشست جهان اسلام آخرین فرصت به طالبان است و سرکشی از فیصله این نشست طالبان را در انزوا قرار خواهد داد. این در حال است که 3 روز پس از پایان نشست طالبان جهان اسلام در عربستان سعودی که در آن جنگ در افغانستان ناروا اعلام شد، امام مسجد نبوی از این موقف طالبان جهان اسلام پشتیبانی کرده است. شیخ عبدالباری السبیتی در خطبه نماز جمعه گفته است که می خواهد جنگ و خونریزی در افغانستان پایان یابد. مسجد نبوی یکی از سه مسجد مهم مسلمانان شناخته می شود که آرامگاه پیامبر اسلام در آن واقع شده است. پیش از آن نماینده ها و عالم دین از 43 کشور اسلامی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته در عربستان گرد هم آمدند و جنگ افغانستان را ناروا اعلان کردند. آنان در پایان نشست دو روزه‌شان در شهر مکه اعلامیه صادر کردند و در آن از دولت افغانستان و گروه طالبان خواستند تا روند گفتگوهای صلح را آغاز نمایند و به بحران فعلی در کشور خاتمه دهند. گروه طالبان شام چهارشنبه با نشر یک خبرنامه اعلامیه عالمان جهان اسلام را رد کردند. خواستیم درباره سخنان امام مسجد نبوی نیز موقف این گروه را داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. در این حال شورای عالمان کابل از طالبان مسلمی خواهد که این خواست حرمین شریفین و امام مسجد نبوی را بپذیرند. بصیر حقانی رئیس این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
حرمین شریفین، مدینه منوره و مکه معظمه جای وحی است و زادگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، جایی که قرآن نازل شده و جایی که روضه مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پس باید طالبان بفهمند که وقت حرمین شریفین بالای اینها صدا میکند، با صدای آنها لبیک بگوید.
وی همچنان تاکید دارد که باید به خاطر کشاندن طالبان به میز مذاکره بالای پاکستان فشار بیشتر وارد شود.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان از سخنان اخیر امام مسجد نبوی استقبال کرده و حمایت وی را از گفتگوهای صلح در افغانستان اثرگذار دانسته است. شماری از کارشناسان روابط بین المللی هم میگویند اگر طالبان به گفتگوهای صلح تن ندهند، فشارهای جهان اسلام این گروه را منزوی خواهد ساخت. نورالله شایان با انتظار خادم یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و در نخست در مورد تاثیرگذاری نشست اخیر جهان اسلام و اظهارات امام مسجد نبوی پرسیده است.
معتقد دارم بسیار مهم است، بسیار حیاتی هستند. جنگ و جدال افغانستان کشالدار شده و هر دو طرف مردم های افغانستان میمورد. بدون کدام موجب، یک طرف مسئله اشغال مطرح میشه، دیگر طرف هم جنگ ازادی مطرح میشه. ما با بزرم هر دلیلی که در عقب این جنگ وابسته باشه، بازم توانشانه و خسرانشانه به ملت افغانستان میرسه. این دیل ما بیشتر تاریک هستن. پس این رقم اظهاراتی از طرف امام مسجد عربستان صورت میگیره، ما با فال نیکشان میگیریم. ما باور دارم که بسیار دیر هستن این گونه اظهارات، باید 10 سال 15 سال پیش می شدن. مثلا دی بحث نمی کنم که چقدر غفلت و تغافل حکومت سعودی عربستان و جامعه اسلامی در دنیا اینا مرتکب شدن، ولی باز هم ما فکر می کنم اگر دیر هم هستن، باز مهم هستن و میشه که یک نقش کلیدی در توقف افغانستان داشته باشه.
با توجه به این که گروه های مخالف مسلح و طالبان جنگشان را توجیه دینی میتن و کشورهای جهان اسلام اخیراً این جنگ ناروا و حرام خوانده، فکر میکنین که دیگر طالبان بتانن این جنگشان را توجیه دینی بتن و به جنگشان ادامه بتن؟
اگر اناتومی جنگ افغانستان بحث بکنیم، پس یک فکتوری جنگ افغانستان عقیدت هست، مذهب است که طالب ها به خاطر اشغال جهانیان و امریکا در افغانستان جنگ میکنند. این یک فکتوری بسیار کوچک هست، فکتورهای دیگه هم داره، ولی که سعودی عربستان و جهان اسلام جنگ افغانستان مردود میشماره، اینا فکر میکنه که جنگ افغانستان تا امروز به شکلی پیش میرفتن که فقط در پشتشان عقاید و یا منطقی درستی وجود نداشتن. طالب ها شاید که این یک سلسله تاثیرات در جنگ افغانستان داشته باشن، ولی طالب علاوه بر از این که بر این گونه اظهارات گوش بدهد، بازم مسائل خود داره.
خادم صاحب، به عنوان پرسش آخر، از دید شما طالبان فعلا چقدر تحت فشار کشورهای اسلامی، جامعه جهانی و عربستان سعودی قرار گرفتن؟
من فکر میکنم که بسیار مناسب بر سلح افغانستان ایجاد شده. کشورهای همسایه که در جنگ افغانستان دخیل بودن، اونا هم زیر فشار هستن. امریکایی ها که در افغانستان جنگ میکردن و یک فکری به جنگ متداول میداشتن، اونا هم فکر خود تغییر داده. جهان اسلام هم ادارات خود کردن. پس هر گونه بستر مناسب که ما فکر میکردیم مساعد هستن. هر طرف باید هر یکل اقلانی و یا هم قدم اقلانی داشته باشه و جنگ افغانستان خاتمه بده و سلح افغانستان یقینی بسازد.
انتظار خادم یک کارشناس رابط بین المللی بود که در مورد اهمیت سخنان امام مسجد نبوی در رابطه با صلح افغانستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان از افزایش ناامنی‌ها در نقاط مختلف کشور ابراز نگرانی می‌کنند. آنان روز شنبه در نشست عمومی این جرگه از حکومت خواستند تا به خاطر بهبود وضعیت امنیتی در کشور اقدامات لازم را انجام دهند. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تهدیدات دشمن در برخی ولایات را پذیرفته، اما میگوید که نیروهای امنیتی افغان عملیات گسترده ای را علیه آنان آغاز کرده و دستاوردهای خوبی هم داشتند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماری اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند تهدیدات امنیتی در مناطق مختلف کشور افزایش یافته و اگر حکومت در این مورد توجه نکند، حملات مخالفین مسلح بیشتر از این گسترش می‌یابد. اعضای این جرگه روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند به خاطر مدیریت ضعیف و عدم هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی، وضعیت امنیتی روز به روز در اکثر ولایات کشور بدتر می‌گردد. لاله حمیدزاده یک تن از اعضای ولسی جرگه میگوید:
وضعیت امنیتی در ولایت جلال آباد، پکتیا، غزنی، کندهار، هلمند، اروزگان، فراب، بادغیس، فاریاب، بغلان، کندز و بدخشان خرابند. تقریبا در 24 ساعت گذشته 200 تن نیروهای امنیتی افغان کشته شدند.
از سوی هم اکرام الدین رضازاده نیز از نامنی‌های اخیر در ولایت غور نگرانی کردن میگوید اگر حکومت به خاطر تامین امنیت این ولایت اقدام جدی نکند، این ولایت به دست مخالفین مسلح سقوط خواهد کرد.
وضعیت غور هم خراب است و اگر حکومت مرکزی در ارتباط با وضعیت امنیتی غور اقدام عملی و جدی روی دست نگیرد، غور دروازه ولایت شمال است. اگر خدای نخواسته در غور تحولات چشمگیری به وجود بیاید به نفع دشمن، بازو وقت مشکل است که حکومت ما بتونه کاری انجام بده. هنوز هم سر وقت است.
این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که چند پیش مقامات محلی ولایت بلخ نیز گفته بودند که طالبان مسلح 4 قریه را در ولسوالی چمتال بلخ با سقوط مواجه ساخته بودند. پیش از آن نیز طالبان مسلح حملات تهاجمی را بر پوسته های پلیس در منطقه نواباد و فیضابات ولسوالی چاب تخار انجام داده بودند و همچنان برخی پوسته های امنیتی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک را نیز سقوط داده بودند. چند قبل وزارت دفاع افغانستان گفته است که 30 ولسوالی با تهدید بلند مخالفین مسلح روبرو بوده و 11 ولسوالی کاملا در کنترل مخالفین مسلح قرار دارد. از سوی هم محمد رادمنش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع، تهدیدات دشمن در برخی ولایات را پذیرفته، اما میگوید که نیروهای امنیتی افغان عملیات گسترده را علیه آنان آغاز کرده و دستاوردهای خوبی نیز داشتند.
ما هم بیکار نبودیم و در تمام مناطقی که این تهدیدات متوجه دولت است در اونجا ما شتافتیم و با تمام امکانات در برابر دشمن ایستادگی و
آقای رادمنش میگوید همکنون نیروهای امنیتی افغان در ولایت اروزگان، فران، ننگرهار، قندوز، فاریاب، جوزجان و هلمند عملیات گسترده را آغاز کرده و تلفات سنگین نیز به دشمن وارد کردند. از سوی هم باری یارز، یک تن از کارشناسان نظامی، نگرانی اعضای ولسی جرگه را به جان دانسته، میگوید نیروهای امنیتی عملیات را انجام میدهند، اما این عملیات ها بسنده نبوده و باید ارگانهای امنیتی تدابیر جدیدتر را به خاطر کاهش تهدیدات دشمن در کشور روی دست گیرند.
رایگیری 24 جوزا.
ما در انتخابات اطمان رای خواهیم داد.
مردم 100% باید براون اشتراک کنند.
ما در انتخابات رای میدهیم.
این خو وظیفه فرد مردم است که اشتراک بکند.
بعد اون کاندید نظر خیش رای بدن.
نتایج و عکس العمل ها منصفانه و متوازن از رادیو آزادی.
شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی پروسه انتخابات را معیوب و بحرانزا می‌خوانند و می‌گویند کمیسیون مستقل انتخابات باید پروسه ثبت نام رای دهندگان را بی‌درنگ باطل اعلان کند. این احزاب همچنان میگویند سیستم انتخاباتی باید تغییر کند و تاکید می‌ورزند که اگر خواستهای آنان پذیرفته نشود از تمامی گزینه‌ها برای جلوگیری از برگزاری انتخابات کار خواهند گرفت. اما کمیسیون مستقل انتخابات پروسه ثبت نام را پیروزمندانه می‌خواند و تاکید می‌ورزد که انتخابات در زمان تعیین شده آن برگزار خواهد شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
با ادامه چالش‌ها سر راه روند انتخابات، اکنون برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی مطرح کشور هشدار می‌دهند که اگر خواست‌های آنان پذیرفته نشود از تمامی توان برای جلوگیری از برگزاری انتخابات کار خواهند گرفت. شماره از این احزاب و جریان‌های سیاسی روز شنبه در گرد همایی خواستار تغییر نظام انتخاباتی شدند و همچنان تاکید کردند که باید پروسه ثبت نام رای دهندگان باطل اعلام گردد. این احزاب هشدار می‌دهند که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باید تا یک هفته دیگر خواستهای آنان پاسخ مثبت دهند. اسدالله سعادتی نماینده حزب وحدت ملی خواستهای احزاب این گردهمایی را با خوانش اعلامیه این گونه فشرده ساخت.
در صورتی که حکومت، کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی به این خواست معقول و بر حق احزاب و جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مهم ملی تمکین نکنند و این پروسه معیوب و بحرانزا را همچنان به پیش ببرند، ما تمامی گزینه ها را قابل بحث دانسته و از همه امکاناتمان برای جلوگیری از اجرای آن، یعنی از اجرای انتخابات که به صورت قطع برای افغانستان بحران آفرین است، استفاده میکنیم.
صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، یونس قانونی عضو رهبری شورای حراست و ثبات، باتور دوستم به نمایندگی از حزب جنبش اسلامی، محمد محقق رهبر وحدت اسلامی و سید حامد گیلانی رهبر حزب محاز ملی از برگزار کنندگان این گرده همایی بودند. زرار احمد مقبل وزیر پیشین خارجه افغانستان به نمایندگی از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در این گرده همایی اشتراک داشت. تغییر نظام انتخاباتی، باطل سازی پروسه ثبت نام رای دهندگان، کارگیری از سیستم بایومتریک در پروسه دوباره ثبت نام رای دهندگان و سهم ویژه برای احزاب و جریان‌های سیاسی در انتخابات فشرده خواست‌های این احزاب است. با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که احزاب و جریان‌های سیاسی باید به جای پدید آوردن چالش‌ها سر راه روند انتخابات، این کمیسیون را برای برگزاری انتخابات شفاف و همه‌شمول همکاری کنند. سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می‌ورزد که پروسه ثبت نام رای دهندگان یک پروسه کامیاب بوده و روند انتخابات بر اساس تقویم اعلان شده برگزار می‌گردد.
موقف خودشان کار خودشان است، ولی مردم افغانستان انتخابات را می‌خواهند. مردم دیگه من نمی‌فهمم احزابی که نمایندگی می‌کنند از کدام مردم می‌کنند، در حالی که مردم افغانستان امیر میخواد که این پروسه باشه و از این پروسه رضایت دارند.
در این میان شماری از نهادهای ناظر انتخابات هرچند برخی از خواستهای احزاب را قانونی میخوانند و ما میگویند زمان برای پذیرفته شدن این خواستها گذشته است. شاه محمود مل عضو اجرایی مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان میگوید این روند همکنون با چالش‌های روبرو است و موضع‌گیری‌های اخیر احزاب و جریان‌های سیاسی به این چالش‌ها در برابر این روند بیشتر خواهد افزود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری میکند که در چهارمین دور مذاکرات میان معاون اول رئیس جمهور در ترکیه و حکومت دو طرف به توافق نهایی برسند. عنایت الله بابر فرهمند به رادیو آزادی میگوید اگر امروز دو طرف به توافق برسند تا دو روز آینده عبدالرشید دوستم به کشور برخواهد گشت. در همین حال برخی از اعضای مشتان جرگه نسبت به این مذاکرات خوشبینند. نصرت پارسا موضوع را از کابل پیگیری کرده است.
عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری میگوید در روزهای اخیر معاون دوم رئیس جمهور سه بار با عبدالرشید دوستم در انقره دیدار کرده است. وی که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دو طرف بالای بسیاری موارد به توافق رسیدند و موارد اندک باقی مانده که هنوز روی آن توافق صورت نگرفته است. فرهمند درباره جزئیات این توافقات چیزی نگفت اما اظهار داشت که قرار است شام امروز دانش و دوستم برای بار چهارم و یا آخرین بار با هم مذاکره کنند.
دور نهایی مذاکرات امروز بعد از ظهر شام بگویم یا طرف های دیگر صورت میگیره که امیدوار هستیم این بار آخر باشه. برگشت جنرال صدر دوستم یکی از مواد اساسی توافقنامه را تشکیل میده و همین توافق نهایی صورت گرفت. در ظرف یک دو روز آینده جناب معاونزاده به افغانستان تشریف خواهد آورد.
او ابراز امیدواری میکند که در این مذاکرات شام امروز دو طرف به توافق برسند. مسئول مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری به دلیل نداشتن جزئیات تازه از دیدار دو معاون ریاست جمهوری نخواست در این باره ابراز نظر کند. اما چهار روز پیش دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهور با نشر یک اعلامیه دیدار دانش و دوستم را تایید کرده بود. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور پس از متهم شدن به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان حدود یک سال پیش به بهانه انجام معاینات صحی به ترکیه رفته بود. این در حال است که از حدود دو هفته به این سو طرفداران دوستم به دنبال بازداشت نظام الدین قیصاری نماینده معاون اول رئیس جمهور در امور خیزش‌های مردمی در شمار از ولایات شمال کشور دست به تظاهرات زدند. بر اساس گزارش‌ها در جریان این تظاهرات تا حال دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در برخی ولایت‌ها بسته شده و نیز مسیر بندر آقینه در ولایت فاریاب نیز از سوی تظاهرکنندگان مسدود شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور پیش از این به رادیو آزادی گفته است قیصاری به دنبال شکایات مردم و برخورد نادرست با مقام‌های حکومتی بازداشت شده است. بابر فرهمند میگوید در صورت که عبدالرشید دوستم به کشور بیاید و نظام الدین قیصاری از بند رها شود تظاهرات پایان خواهد یافت. در همین حال برخی اعضای مشران و جرگه افغانستان میگویند برگشت عبدالرشید دوستم به عنوان معاون اول رئیس جمهور میتواند به تظاهرات شمال کشور پایان دهد. فیصل سمین نایب منشی این جرگه به رادیو آزادی گفت
آمدن جناب دوستم به کشور تالا خالی از خیر نیست. مطابق قانون معاون رئیس جمهور هستند و میتونن که از نفوذ مردمی و نقش مردمی که به اصطلاح در افغانستان دارن استفاده بکنن، خصوصا در شمال افغانستان.
آقای سمی میگوید بر اساس اطلاعاتی که به آنان رسیده سرور دانش و عبدالرشید دوستم بالای بسیاری موارد اختلافی توافق کردند. به گفته وی امیدواری این است که به زودی توافق نهایی شود و معاون اول رئیس جمهور به افغانستان برگردد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید امسال 30,000 افغان به خاطر ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی میشوند. فیض محمد مختار رئیس حج این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت روند انتقال حجاج شب گذشته آغاز و تا یک ماه ادامه دارد. وی همچنان افزود وزارت حج در سال جاری امکانات زیادی را هم در افغانستان و عربستان سعودی برای حجاج فراهم نموده است. در همین حال سیفور نیازی عضو کمیسیون دینی ولسی جرگه حرف زدن در مورد عدم مواجه شدن حجاج با مشکلات را پیش از وقت می داند. ویدا مرزایی از کابل گزارش دارد با این شرح.
وزارت ارشاد حج و اوقاف میگوید قرار است در سال جاری 30,000 افغان به خاطر ادای فریضه حج به عربستان سعودی سفر نمایند. فیض محمد مختار رئیس حج این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت روند انتقال حجاج شب گذشته آغاز شده و تا یک ماه آینده ادامه دارد.
امسال 30,000 حاجی عازم عربستان سعودی میشن. سه پرواز ما به عربستان سعودی رفت و متباقیش هم میره. پرواز ما یک ماه ادامه می داشته باشه از اول ذوالقعده تا آخر ذوالقعده و سه پرواز از ما رفت که پرواز اول کابل بود، دوم ما از هرات بود، سوم هم از کابل است و در مجموع میتونیم در حدود 900 حاجی ما مال خیر عازم عربستان سعودی شدن.
و همچنان گفت وزارت حج در سال جاری امکانات زیادی را هم در افغانستان و هم در عربستان سعودی برای حجاج فراهم نموده است. این در حال است که پروسه انتقال حجاج به عربستان سعودی در سالهای اخیر با مشکلات زیادی همراه بوده است. مشکلات ترانسپورت، نبود غذا، عدم راهنمایی درست و نبود جای بوده باشه مناسب از جمله مشکلاتی است که حجاج افغان برگشته از عربستان سعودی در سالهای پیش از آن شکایت داشتند. اما فیض محمد مختار رئیس حج این وزارت اطمینان می‌دهد که امسال برخی مشکلاتی که قبلا حجاج با آن مواجه می‌گردیدند به صورت کامل حل گردیده است. و میگوید به هر اندازه‌ای که توان وزارت حج و اوقاف است کارها تنظیم گردیده و تمام امکانات هم در داخل افغانستان و هم در عربستان در اختیار حجاج قرار داده می شود. اما سیفور نیازی عضو کمیسیون دینی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم قبل از وقت عرض دادن به جا نخواهد بود. زمانی که حجاج افغانستان بازگشت میکنه ما در وقت باید نظارت بکنیم که آیا نان حجاج ما درست است، آیا جای حجاج ما درست است.
خانم سیفور میگوید که هر سال مقامات چنین ادعا دارند ولی در جریان مراسم و زمانی که حجاج برگشت مینمایند تمام این ادعاها معکوس ثابت میشود.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
شمار از معترضان در فیروزکو مرکز ولایت غور امروز دست به تظاهرات زده و خواهان برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به کشور و آزادی نظام الدین قیصری از بند حکومت شدند. یک مقام محلی ولایت فرا میگوید در نتیجه حمله شورشیان مسلح بالای یک پست تلاشی در این ولایت حداقل 11 سرباز افغان کشته شدند و 4 سرباز دیگر زخمی می باشد. این رویداد در ولسوالی بالا بلوک به وقوع پیوسته. شورای عالی صلح افغانستان تأکید علمای جهان اسلام برای خاتمه جنگ در افغانستان و حمایت آنها از روند صلح را اثرگذار خوانده است. وزارت ارشاد از اوقاف افغانستان میگوید امسال 30,000 افغان به خاطر ادای فریضه حج عازم عربستان سعودی می شوند. فیض محمد مختار رئیس حج این وزارت گفته است که روند انتقال حجاج شب گذشته آغاز و تا یک ماه دیگر ادامه دارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا عملات هفته جاری بالای نامزدهای انتخاباتی و میان آنها در پاکستان را شدیداً محکوم کرد. در اعلامیه‌ای که دیروز از این وزارت نشر شد گفته شده که این عملات تلاش‌های بزدلانه برای محروم ساختن مردم پاکستان از حقوق دموکراتیک آنهاست. و وزیر خارجه روسیه میگوید جلسه روز دوشنبه آینده میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در صورت میتواند موفق باشد که منجر به باز شدن کانال‌های ارتباطی میان دو کشور شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم نسیم شفق مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
در ادامه مسابقات کرکت موسوم به غازی امان الله خان بند امیر کابل را و بوست مسینک را از پیش رو برداشت. در بازی نخست تیم بند امیر بتن کرد و برای تیم کابل در 50 اوور 311 دوش هدف تعیین کرد. اما تیم کابل با انجام دادن 247 دوش نتوانست این هدف را به دست آورد و بازنده شد. در بازی دوم تیم کرکت مسینک نخست بتن کرد و در 46 اوور با از دست دادن 9 بازیکنش 227 دوش انجام داد، اما به علت بارش باران 203 دوش به تیم مقابل هدف تعیین شد. تیم بوست توانست در اوور اخیر این بازی هدف را به دست آورد و برنده این بازی شود. در بازی اول عثمان غنی با 136 دوش و در بازی دوم وقارالله با انجام دادن 52 دوش بازیکنان برتر شناخته شدند. در ادامه مسابقات فوتبال زیر سن 12 کابل دیروز 3 بازی جالب انجام شد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان در این بازی ها تیم اردو از تیم عدالت 2-3 شکست را پذیرفت. تیم عزت الهی تیم اتحاد را 2-0 از پیش رو برداشت و تیم کارت آریانا توانست 3-0 تیم رسول شهید را مغلوب سازد. این مسابقات به روزهای پنجشنبه و جمعه در استادیوم فدراسیون فوتبال افغانستان انجام می شود و قرار است تیم‌های فوتبال بلژیم و انگلستان برای کسب مقام سوم بازی‌های فوتبال در روسیه امشب به میدان بروند. در بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال در روسیه تیم فوتبال فرانسه بلژیم را و کروشیا تیم انگلستان را شکست داد. همچنان قرار است که فردا شب تیم‌های فرانسه و کروشیا برای به دست آوردن مقام نخست با هم به میدان بروند. علاقمندان تیم‌های فرانسه و کروشیا برای آغاز بازی جالب فردا شب لحظه شماری می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را می‌شنوید. اما پیش از آن، حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یک دیگر از برنامه حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. حالان که مطابق قانون انتخابات پس از اعلان نتایج فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مکلفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر می شود و اینها مجبور برای رسیدگی به عرایض و شکایات مردم و نامزدان حذف شده در سراسر کشورند. اما این کمیسیون تا هنوز کمیشنران ولایتی ندارد. مطابق قانون در هر ولایت باید 3 کمیشنر گماشته شود. این که نبود کمیشنران ولایتی چه چالش ها و مشکلات را به بار آورده، در این برنامه با آن پرداخته ایم. در بحث امروزی غلام دستگیر هدایت یک کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی را با خود داریم. امید شنوندای عزیز تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر هدایت صاحب. لست را که شما کمیشنرهای ولایتی را به ریاست جمهوری فرستاده بودین، اما بخش بزرگش از طرف ریاست جمهوری منظور نشد و رد شد. حالا واکنش شما در پیوند به قضیه چیست؟
خب در این مورد خب چند موضوع میتونه روش بحث شود. یکی که ما امیدوار به این هستیم که متباقی از این تحت پروسس اداره امور یا ریاست جمهوری باشه که او را هرچی عاجل پروسس بکنه، ارزیابی بکنه، اسنادشانه به تعقیب از این روان کنه. اول امیدوار به این هستیم، چرا مکتوبی که حال آمده مانای از این را نمیته که دگاهش منظور نشده، صرف اینا رو منظور کرده. در قدم دوم اگر احتمالا یک بعضی از کمیشنرا واقعا مشکلات مطابق به قانون با شرایط برابر نباشه، اگر برای ما اعلان شوه که اینی واجد شرایط نیست، ما ایج ریزرفای داریم که عاجل میتونیم اونا رو برشان معرفی کنیم و تحت ارزیابیشان قرار بگیره، که این هم یک شیوه کار دوم است. سومی است که یک بخش یا یک ربع یک سلس از کمیشنرا از طرف کمیسیون محترم حقوق بشر افغانستان معرفی شدم که اونا طول اسنادش راه نشده بود برای ریاست جمهوری، بنان یک امروز دیروز فتر اسنادش تحت پروسس است که به اختیار ریاست جمهوری قرار میگیره، اونا هم وقت ارزیابی شوه، یک تعداد دگام شاید برای ما معرفی شوه که بتونیم از وای استحصال وظیفه بکنیم در سطح ولایت افغانستان.
اما هدایت سای وقت شما از اینا امتحان گرفتین، حتما کسایی که واجد شرایط بودن شما معرفی کردین، نه که افراد غیر واجد شرایط.
ای جای شکی نیست، تا حدی که برای ما مقدور بود اسناد سی وی ها و اسناد تحصیلی، تذکره و سایر موارد مرتبط با تجربه کاریشان وقتی برای ما ارائه کردن، ما اونا رو با دقت دیدیم تا چند مرحله. ولی خب ما طول را مستقیم با ما ریاست جمهوری و همکارایی که در اوج روی اسناد کار میکنه با ما در تماس نشدن که دلیل افشان چی است، تا ما دلایل خود بگویم و بالاخره این مسئله روشن شوه بین ما اونا. ولی بر صورتش توقع ما ای است که مطابق قانون انتخابات که در اوج فقط گزینش کمیشنرا توسط کمیسیون شکایات و منظوریش در واسطه مقام ریاست جمهوری ذکر شده، با اساس همون قانون لطفا توقع ما ای است که کل ازوار برای ما فعلا در این مزیق در زمانی که بسیار در زمان تنگ از لحاظ انتخاباتی در تقویم قرار داریم اونا رو برای ما روان کنن تا ما از واسطه سال وظیفه بکنیم.
هدایت صاحب، در صورتی که قانون انتخابات تنها ریاست جمهوری یا شخص رئیس جمهور باید منظور بکنه این لسته، پس حالا که رد میکنن، فکر نمیکنن یک نوع مداخله در کارهای شما باشه؟
من مثل که پیشتر عرض کردم، تال رو به نام کلمه رد ما از اونا نشنیدیم. ما امیدوار هستیم که
در صورتی که رد شوه،
خب اگر اینطور شوه که واقعا ما و همکارای ما اشتباه کرده باشیم، در به طور مثال در قسمت سن همی کمیشنرا که در قانون اومده اشتباه صورت گرفته باشه، در قسمت تحصیلشون، تجربه کارشون، تابعیت و مسائلشون، اگر واقعا اشتباه صورت گرفته باشه استدلال از او معجز، ولی امیدوار هستیم که هرچی عاجل اونا رو برای ما بگوید تا ایوازش ریزرفایی که ما در ایجا داریم اونا رو برایشان معرفی کنیم. ولی بر صورت از این بس باید براییم تا شکایات انتخاباتی در سر تا سر افغانستان رسیدگی واقعی صورت بگیره تا شفافیت برای مردم افغانستان تامین شه.
هدایت صاحب، نبود کمیشنرای ولایتی در حالی که لیست ابتدایی نامزدان اعلام شده، چقدر یک چالش جدی در برابر کارهای شماست؟
چالش ما دو بود داره. یکی که یکی از لحاظ قانونی در سطح ولایت باید کمیشنرای ما می بودن 3 نفر تا اونا تصمیم ابتدایی را می گرفتن که از لحاظ قانون ای باز یک مرحله ما را یک متاثر می سازه، ولی باز در طرز عمل های داخلی برای از یک راهکار را ما پیش بین بودیم، از قبل پیش بین بودیم که در حالات اضطراری، در حالات سیل، در حالات آفات طبیعی، حتی در حالاتی که کمیسیون های ولایتی ما فعال نباشه، استثنا ما پیش بینی کردیم که در مرکز، یعنی در دفتر مرکزی، ما شکایات و اعتراضات را بررسی میکنیم و ما مطابق از او امیال کار میکنیم. ولی چالش دومی را که ما امروز مواجه هستیم این است که فشار کار و تراکم کار به حد 34 ولایت کلش بالای دفتر مرکزی کمیسیون شکایات وارد شده که طبیعی از دیج ما به او اندازه کارمند هم نداریم، یک اندازه با مشکل مواجه میشیم.
در صورت که شما هم میپذیرین که در صورت نبود کمیشنرای ولایتی با چالش روبرو میشین، فکر نمیکنین که اگر به زودی کمیشنرا همشان کمیشنرای ولایتی معرفی نشن، شما در قسمت رسیدگی به تمامی عرایض یعنی کوتاهی ها و کاستی های وجود داشته باشن؟
خب تا جایی که ما فعلا ارزیابی سروی خود می کنیم که به اساس مقایسه از این حجم کار و تعداد همکارایی را که ما در مرکز توظیف ساختیم و سیستم بسیار منظمی را که برای رسیدگی به شکایات و ثبت شکایات و اعتراضات ایجاد کردیم، امیدوار هستیم که انشالله هیچ سکتگی به وجود نمیه. ما در وقت معینش این شکایات و احتمالا اگر تایی یکی دو روز دیگه هم شکایت به وجود بیه ما قادر به این خواد بودیم. ولی فراموش نباید کنیم که این شکایاتی که ما به دست میاریم دو کاتگوری شکایات است. یکی شکایات است که مستقیم از لحاظ لایحه وظایف با کمیسیون شکایات ارتباط میگیره که اعتراضات بر علیه شاکیان است، بر علیه لست است، بر علیه فرست است، بر علیه گپ، بر علیه شرایط واجد شرایط بودن کاندیدان است. ولی یک کاتگوری شکایات دیگه که برای ما رسیده این مربوط میشه به کمیسیون اختصاصی دیگه که به نام کمیسیون بررسی گروه های مصالح غیر قانونی یاد میشه که رئیس از او رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی است و اعضای از او نماینده با صلاحیت وزارت دفاع، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی و ارگان های محل است. یک تعداد از شکایات که به ارتباط گروه های مصالح، غصب زمین و بعضی دخیل بودن در جرایم بشری و غیر جرایم جنگی و یا احتمالا اگه ثابت شوه و مستند شوه مربوط به کمیسیون دیگه میشه که در یک اندازه کمک میکنه فشار کار کمیسیون شکایات انتخاباتی کم شوه.
در قسمت لیست کمیشنرای ولایتی انتقادایی است که شما بیش از 50 روز میگذره یا نزدیک به 2 ماه میشه که به ریاست جمهوری فرستادین. انتقادایی است که در صورتی که افراد غیر واجد شرایط بوده، حکومت در روزهای ابتدایی میتونست بدون از اینکه وقت ضایع بکنه به شما موضوع را روشن بسازه. اما انتقادایی است که برخورد سیاسی حکومت میکنه، آیا میپذیرین برخوردهای سیاسی را؟
خب ردم نمی کنم در اینمی قسمت احتمال نمی تعلل و تأخیری که در معرفی کمیشنرای ولایتی به وجود آمده امکان داره که فکر یا عنصر سیاسی هم داخل باشه، ولی به هر صورت چیزی که برای ما مهم است ای است که تأخیر در معرفی کمیشنرها در کارهای ما سکتگی را به وجود آورده و توقع ما از طریق مایک شما هم همی است از مقام ریاست جمهوری که در این راستا هرچی عاجل این لیست برای ما معرفی کنن و اگر واجد یک تعداد از این واجد شرایط نیستن مطابق قانون ما را در جریان قرار بدن تا ایوازش ما ریزرفی های خود معرفی کنیم تا این خلا هرچی عاجل پوره شه.
آیا کار بالای عرایض و شکایت ها آغاز کردید؟
بله، از 2 روز به این سو ما وقتی که پروسه ثبت نام و یا را تکمیل کردیم ما روی شکایت کار میکنیم و شکایت ها به شکل سیستماتیک مرحله به مرحله از مرحله اول به دوم و سوم بالاخره روی میز کمیشنر میاد و انشالله باز وقتی که تصامیم روی میز آمد طبعا به خاطر شفافیت از او، به خاطر اطمینان برای مردم افغانستان، جامعه مدنی و احزاب سیاسی در افغانستان، ما در حضور داشت از این کار خواد کردیم و تصامیم خود گرفته و ابلاغ خواد کردیم.
چه تعداد نامزدان به ولسی جرگه حذف شدن از لیست ابتدایی؟
حدود 141 نفر تا حالا برای ما راپور شده که از سراسر کشور صرف به کاندیدای ولسی جرگه، البته نه شوراهای ولسوالی، اینا حذف شدن که تعدادشان عریضه کردن در مورد یک تعدادشان اشخاص و افراد عادی و وزن احزاب در موردشان اعتراضای خود برای ما ارائه کرده که ما او را بر روی اسناد و بر روی دلایل قانونی و مستند بررسی و تصمیم خود گرفتیم در موردش.
و احتمالاً چند درصد از اینا دوباره را پیدا بکنن به لیست نهایی؟
فعلا غیر قابل پیش بینی است. تا بررسی نشه، اسنادشان مقابله و مقایسه نشه و تطبیق نشه با دلایل و استدلالی که کمیسیون انتخابات داره، باید مقایسه شه و بعد از او حقانیت شکایت تثبیت شده و اعلام تصمیم گرفته خواهد شد.
و تصمیم نهایی را شما اعلان خواهید کرد یا کمیسیون مستقل خواهد؟
بر اساس قانون لیست از طرف ما باید تایید شه و آخری لیست بعد از او که تمام ارزیابی ها تکمیل شه و تمام شکایات و اعتراضات بررسی شه و تصمیم در موردش گرفته شه، لیست ما دوباره به کمیسیون انتخابات ارجاع میکنیم و اونا لیست نهایی را باز اعلان میکنن.
بیشتر اشاره کردین در قسمت کمیسیون بررسی به جرایم کسایی که رهبری میکنن یا عضویت گروهی مسلح را دارن، تا حالا چه تعداد شکایات در به کمیسیون راجع شده؟
خب به طور مشخص فعلا گفته نمیتونم در رابطه با او کمیسیون که میتونه شده مستقیما به ارگان های زیر ربطی که در این کمیته اشتراک دارن شکایت رسیده باشه، احتمالا از طریق ما، ولی شاید از این هستم که یک چند شکایت را ما از ولایت دریافت کردیم.
هدایت صاحب، کسایی که افراد زورمند هستن یا کسایی که با گروه های مسلح رابطه دارن طبعا اینا زورمندا هستن و قوت و پاور بیشتر دارن، آیا کمیسیون شکایات یا کمیسیون بررسی که کمیسیون ویژه هست، آیا قادر خواهد شد و این توانایی را داره که افراد از لیست نهایی بکشه؟
کمیسیون های شکایات انتخاباتی و این کمیسیون خاص و ویژه فقط تصمیم میگیره بر روی اسناد و دلایل و مدارک که پیش برشان راه میشه. تطبیق تصمیمشان جزء وظایف ادارات زیربط است که او میتونه ارگان های عدلی و قضایی و ارگان های امنیتی باشه.
به عنوان پرسش آخر میخوایم پرسان بکنم که مداخله سیاسیون را یا رهبری حکومت در کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی چقدر محسوس است؟
شخصا خود مطال را شاهد هیچ نوع سفارش مداخله هدایت تاکید در رابطه با کدام کاندید در رابطه با پروسه انتخابات و در رابطه با نحوه بررسی شکایات و اعتراضات، من شاهد ایتر کدام عمل شاهد کدام سفارش نیستم شخصا و امیدوار هستم که تا آخر امی حالت دوام کنه و ما کوشش میکنیم، متحد هستیم در کمیسیون شکایات انتخاباتی که استقلال من حیث یک اصل و من حیث یک پرنسیب برای خود در و در روشنی از او کار خود پیش خود بردیم و تا به هیچ نوع فشار در این رابطه نخواد شدیم.
خیلی تشکر دایی صاحب از یک فرصت دادید.
سلامت باشین، تشکر از شما.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
عزیزان برنامه هوای تازه سلام، امید که صحت داشته باشید. در برنامه این هفته هوای تازه روی موضوع بحث می کنیم که برخی از شاگردان نظم و دیسپلین مکتب را مراعات نمی کنند، بر علاوه عدم رعایت قواعد و مقررات، تهدید و زورگویی نیز در مقابل معلمین خود می نمایند که در این برنامه علل و عوامل، پیامدها یا مشکلات و راه های حل آن را مورد بحث می گیریم. یکی از جوانان ولایت لوگر به برنامه هوای تازه رادیو آزادی که مختص به جوانان است میگوید که در ولایت لوگر شمار شاگردان توجه آنچنانی به درس و اصول مکاتب ندارند و در وقت امتحان و جمع نمودن حاضری با زورگویی و تهدید خود را حاضر و کامیاب میسازند. بیشتر از وی میشنویم.
بعضی از سپاهی ماست که در قریه به مکتب نمیآید و نمیتواند مکتب میآید، میترسد بخاطر از درس میخواد با تاخیر با استادا تحقیر یا استادا رو میترسره به خاطر اینکه نمره کامیاب کنه مرا.
ناگفته نباید گذاشت که این ادعاها و زورگویی شاگردان تنها در مناطق دوردست شهر وجود ندارد، بلکه برخی از متعلمین شهر کابل هم از این حالت شاکی اند. وسیم یکی از متعلمین مکاتب شهر کابل در رابطه با زورگویی شاگردان در شهر چنین میگوید:
بسیار نه وضعیتش خراب است، به کلگی معلوم است. بعد از دو و بعد از دو که نظامیسی داشت خبر دارم.
چرا وضعیتش خراب است؟ مثلا چی جریان داره؟
والا نگم مردم مکریان خوب است و مردم هایی که از اطراف نه طرف های قلای و وکیل و یک از دوی طرف ها بنام، ما میخوان که بدموشی کنن دیگه. به مخاطر هر روز دوزی و یک کار دیگه کار هر نه استاد اختار میتن بدموشی بچه ها را کت پرچه چه خوب هست که گیرشان آمد میزنن. تعلیمین بود که چند تایش حال بیخی این پیشتشان امنیت دیگه دیگه میگرد در خامت فراری میباشن یا یک دفعه مینم اینجا نه یا اینجا در این مکتب کار خودم میکنن دوباره میره. استادان زورشان نمیرسه دیگه، کمی خبر شدن که یا کارمند آمد دفعه میگری جانونه فرار میکنن.
یکی از معلمین مکاتب شهر کابل که نخواست نامه از وی گرفته شود گفت که حتی در مکاتب مشهور شهر کابل معلمین هستند که تن به مدیر، معاون و معلم نمیدهند و در وقت امتحانات هم توقع کامیابی و نمبر خوب را نیز دارند و معلم و اداره مکتب را مجبور میسازند تا نمبر کامیابی برایشان بدهند.
دیگه شاگردای بیبند و بیبار است، این شاگردایی که هیچ حاضری نمیده، لاخر سال یک دفعه ببینی که حاضری گم میشه. سر از این کازیری عمومی است، اما بازم شاگرد طریق کلمه میپرانه، آزیری رو میپرانه، اونه میگه مارنم ربطه تهدید میکنه، معلوم مجبور است دیگه، چاره نیست دیگه. شما اطراف هم میگن در بیترین مکتب که نزدیک پنج قدمی اوزی تعلیمی این همی کارا رو میکنه، اوزی تعلیمی کلگیش میفهمه، مدیرای مکتب کلگیش میفهمه، خود معارف شهر میفهمه، خود وزارت معارف میفهمه، یک پارا کلگیش میفهمه دیگه. ما تقریبا 4-5 مکتب گشتیم، نمی کل مکتب که ببینی این همی گپاست، این همی زدن است و تدید کردن است، دمرای معلم هم میگیرن، دسکاول معلم هم مکروزانن.
هدف اساسی وزارت معارف تنها و تنها ایجاد مکاتب و مکان فراگیری تعلیم و تربیه نظم و دیسیپلین می باشد. اما در این اواخر نظر به ادعای شمار از متعلمین و معلمین، این اصل از سوی شاگردان رعایت نمی شود. از مردم و جوانان می شنویم که علت را در چی می بینند.
اسم شهرزاد است، مسئله هستم در یکی از پندنای خستی. نظر به این که ما شرایط مکتب دیدیم، خود ما هم از مکتب فارغ شدیم و در زمانی که در مکتب درس میخواندیم متعلم بودیم، دیدیم بسیاری از شاگردها که در مکاتب بدماشی میکنن. اولین علتش این است که از تربیه خانوادگی و فامیل خانوادگی دور هستن. زیادتر فامیلا برشان با فرزندای خود توجه نمیکنن، یعنی نمیبینن و را کنترل نمیکنن که بیان مکتب پرسانش کنن که بچه ایم در کدام سطح و وسط تدریسی قرار داره. و فعلا در افغانستان که ما میبینیم شرایط قسم دیگه میشده. همچنان که زمانی که یک نفر یا یک شاگرد میاد در مکتب، وقتی که از یک فامیل کلان باشه، فرض مثال در قوم خیشان یا پدر یا برادرش یک کاری باشه در دولت، زیادتر میخواد استفاده کنه و زیادتر نمی مسائل باعث از این میشه که در مکاتب بوده و فیض بسیار شاگردای دیگه هم یک جای شوا جمع شوند اونجا، که چون او یک پشتیبانی قوی داره، حمایت قوی داره، نمیترسه اینو مام در پشت هستیم بیا که بریم فلانا کار کنیم. در سر استادا فشار میرن به همی شکل، فرض مثال که بیا امروز مکتب نمیریم چی میکنیم، مکتب بریم امروز چکر دیم، یا فرض مثال امروز یه استاد خوش ما نمیه چی میکنیم، بعد امتحان سرش زور هستیم کامیابش میکنیم چی باشه ما را کامل کنن. علت مهم دیگه از این جنگ و اشتراد مکاتب صورت می است که وزارت معارف هم چندان توجهی نداره، یعنی در مکاتب بسیار انضباط خوب نیست.
یکی از باشنده های شهر کابل حسیب الله ظفرزاد، ما در یک منطقه زندگی میکنم که کار زیاد میشه. لیسه که نزدیک ما است، یکی از بدنامترین لیسه های کابل گفته میشه. چیزهایی که میبینیم نظر به شکل که بزرگ شده اشخاصشان، فامیلشان، یکی از فاکتورهایشان فامیلشان هستن، فامیلشان پرسانشان نمیکنن و دیگر از موقعیتی که زندگی میکنه. استاد برشان چیزی نمیگه، سرمعلم چیزی نمیگه، در آخر همو شاگرده که سرمعلم برشان زیاد اختیار داده و مخار رای خود همو شخص میشه.
حل مشکل با منطق زورگویی برخی از جوانان و شاگردان مکاتب یک موضوع عام شده. حالا این زورگویی ها و تهدیدات شاگردان چی پیامدهای ناگوار را در پی دارد؟ از ضیاءالحق شمس، جامعه شناس افغان، بیشتر میشنویم.
اولین چیز ای است که این مدل زور عمر میتدگاه هم اونجا با منطق نمیتونیم گپ بزنیم، جای گفتگو و تفاهم با منطق کم میکنه. ای از بدترین پیامدهاش است که داره. تغییر اجتماعی را دیگه ممکن نمیسازه. پیامدهای میانه و فردی هم داره. پیامدهای فردی ای است که یک میانش ای است که یک تعداد متملق و چاپلوس بار میاره، کسایی که زور دارن مجبور هستن چاپلوسی کنن. ای یک فرهنگ بسیار بدی میشه که ادبیاتی که شکل میگیره، الگوها و مدلهای فرهنگی که شکل میگیره کلا در بین این دو تا، یا باید مظلوم باشی یا باید ظالم باشی، دو نوع مدل شکل میگیره از نظر اجتماعی دیگه. ما کسایی را نداریم که نه ظالم باشن نه مظلوم. آدمای بسیار محترمی رو میبینیم که در یک جای میرن توهین میشن با زورگویی، پس میایین میگن که خب به خاطر که ما مردم بی آبرویی و بی عزتی نیستیم میگذریم از این قضیه. آدمای بسیار محترم مظلوم واقع میشه که درست نیست و شخصیتشان شکسته میشه. و فردیتر هم میقسم بسیار عقده های گسترده در جامعه رواج میکنه. هر کسی که زورش نرسه اهل عقده میشه، اینها سرکوب میشن، میایین زور خود در خانواده از اطفال، از اشیای خودشان، از شیشه و کامپیوتر و از تلفن خود میکشن.
به خاطر دانستن بیشتر در مورد طرز عمل و قوانین وزارت معارف افغانستان در مقابل شاگردان زورگو و بیبند و بار با محترم کبیر حقمل، سخنگوی این وزارت، مراجعه کردیم. از ایشان مشنویم.
پنور دنیایی که
در ممالک دیگر شاگردان در حدود 6 الی 9 ساعت در مکتب می باشند، اما در اینجا متعلمین 3 ساعت در مکتب و 21 ساعت دیگر بیرون از مکتب هستند. در این 3 ساعت تغییر دادن فکر شاگردان خیلی مشکل است. وقت خارج از محیط مکتب قرار می گیرند، روحیه خشن مردم را می بینند، دشنام می شنوند و از زمانی که به خانه می روند برخی خانواده ها سواد کافی و یا وقت کافی برای فرزندان خود ندارند. اگر این ابعاد را در نظر بگیریم مشکلات خود را دارد. گفته می توانیم که اساس خانواده است. خانواده ها می توانند ما را هم مجبور بسازند و بالای فرزندان خود هم فشار بیاورند تا ما هم خوبتر کار کنیم و اطفال هم به سمت خوب سوق داده شود.
دوستان عزیز، در این لحظات برنامه با رحیل فرمولی، معین سابق تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف و استاد برحال پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی در مورد زورگویی و بی‌بندوباری شاگردان مکاتب مصاحبه ای را انجام دادم. در آغاز از آقای فرمولی پرسیدم دلیل در چی است که در این نواخر وضعیت مکاتب قسم شده که بعض از شاگردان نظم و دیسپلین مکتب را نه تنها مراعات نمی کنند بلکه زورگویی می کنند و معلمین را تهدید می نمایند. این وضعیت تنها در ولایات و مناطق دوردست افغانستان جریان نداشته، بلکه در کابل هم چنین حالتی است.
متعلمی که نمره کمتر می گیره یا درس درست نمی خوانه، باز میره از تهدید استفاده می کنه و از روش های غیر اقوانی استفاده می کنه با استادش. ما فکر می کنیم مسئولیت بیشتر برمی گرده به خانواده معظم، خانواده هم فرزندهایشون متوجهشون بسازم که هر دو میخوان نمره خوب تر بگیرن، نمره بلند بگیرن، با درس بخوانن، زحمت بکشن تا رقابت سالم شکل بگیره. و هر گاهی متعلم حاضری درست ندارد، اما موقعی که باید به درس حاضر باشد، به درس حاضر نمیشن، باز میرن به قسمت داری خود حاضر ساخته باشن، شامل امتحان بکنن، از روش های غیر اقوانی استفاده میکنه. جدا مسئولیت خانواده است و در این حال وزارت معارف افغانستان هم جدا مسئولیت داره که در این راستا آگاهی خوبتر برای شهروند افغانستان بتوه. از طریق بعض برنامه میشه که کمپاین آگاهی را به خانواده‌ها شریک بسازه تا خانواده‌ها هم مسئولیتشون به این راستا درست درک بکنن و فرزندانشون را قسمت ایجاد میکنن، نصیحت بکنن، متوجه اون اشتباهات کوتاهشون بسازن.
آقای فرمولی، اگر جلوی این حالت گرفته نشود چی عواقب ناگوار را در پی خواهد داشت؟
شک وجود نداره که اگر این موارد ادامه پیدا بکنن، فضای مسئول تعلیمی و تحصیلی در نهادهای تعلیمی افغانستان یک مقدار وضعیت ناملایم خواهد شد، ناهنجاری ها بیشتر خواهد شد و فضای رقابت سالم بین شاگردان این میتونه کم صدمه برسانه. اگر یک دو شای اقلانی که غیر اقلانی که ما بیشتر شارک کردیم استفاده میکنه، بازو یک نوع مایوسیت ایجاد میکنه برای شاگردان کنه، همیشه زحمت میکشن، همیشه درست میکنه. در کنارش این کیفیت از وزارت معارف افغانستان زیر سوال میبره. وقتی که یک متعلم در جریان 3-4 ماه درس به صنف حاضر نشه و یا اگر در روز امتحان حاضر میشه و باز بخواهد که نمره بیشتر بگیره و از طریق تهدید و فشار بیا پیش بیا و استاد خود را تهدید بکنه، یا هم میتونه اونو انگیزه را از بین میبره. و استادای معظم ما را که واقعا با امکانات بسیار ناچیز امروز میرن آبادی وطن درس میتن، یک مقدار مایوس میسازه و ای استادای من با خاطر آرام با فکر آرام آسوده نمیتونن با وظیفهشان ادامه بدن.
شما که تجربه کاری از سالهای متمادی در این بخش دارین، بر هر این مشکل استفاده از کدام راه بهتر به نظرتان میرسه؟
یک وزارت معارف افغانستان هم شما را جدا پیگیری بکنه که انشالله حتما پیگیری کرده، هر مطالبه و هر مسئله که در این راستا کوتاهی میکنن باید با امرش با خود قانونی صورت بگیره، هر آنچه قانون ایجاب میکنه با همچون متخلفین با همچون متعلمین مسئولینی که از روشهای غیر عقلانی یا روشهای غیر اقتصادی استفاده میکنن با خود قانونی شود و در صورتی که دوام پیدا میکنه نادای مربوط هست که موضوع را پیگیری میکنه باید معرفی شوند. دو، خانوادان بالاخره مسئولیت خود را ادا بکنن، فرزندشان جدا متوجه این کوتاهی ها و کمکاریشان بسازن تا از روشهای غیر عقلانی استفاده نکنن. در کل وظیفه کل شهروند افغانستان است که در این راستا هرگاه هم شما آدر میبینن باید استفاده شن، سرشان را بلند بکنن تا اون فضای مسئول اکادمیک در نهادهای تعلیمی تحصیلی افغانستان بتونه قسمی که ایجاد میکنه و رقم پیش بره.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه نفت هوای تازه که مسعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.